فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. پس خیشتن را زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرفرازتان سازد. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که اردشیر شاه غنایم فراوانی به یهودیان ساکن در ایران بخشید و آنها را روانه سرزمینشان کرد. در ادامه توجه داشته باشید که عزرا و یهودیان در خصوص رابطه خود با دولت و پادشاه چه شهرت خوبی داشتند. قوم خدا یعنی یهودیان مشهور بودند به قومی که برای رهبران سیاسی مملکت دعا می کنند. هم داریوش و هم اردشیر از یهودیان خواستند که برای ایشان دعا کنند. ما مسیحیان نیز ترغیب شده ایم تا برای پادشاهان و همچنین صاحب منصبان دعا کنیم. در کتاب اول تیموتائوس چنین می خوانیم. بنابراین پیش از هر چیز سفارش می کنم که درخواست ها، دعاها، شفاعت ها و شکرگزاری ها برای همه مردم به جا آورده شود. از آن جمله برای حاکمان و همه صاحب منصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم. باب 2 آیات 1 و 2. آیا شما برای رهبران مملکت ایران، برای رهبران ممالکی که اکنون در آنها زندگی می کنید و حتی برای حکومت هایی که مسیحیان را آزار می دهند و برای مقاماتی که با نظرات سیاسی و اخلاقیشان موافق نیستید دعا می کنید؟ در اول تیموتائوس به ما امر شده که دعا کنیم تا بتوانیم در مقام ایماندار به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بریم. عزرا ایمانی شجاعانه داشت. او نه فقط به خدا توکل می کرد تا در امن و امان بماند، بلکه علناً به اردشیر پادشاه اعلام داشت که به محافظان پادشاه برای محافظت افراد و اجناسی که با خود می بردن نیاز ندارد. او به پادشاه عرض کرد دست خدای ما بر هر که او را می طلبد به نیکویی می باشد، اما قدرت و غضب او به ضد آنانی که او را ترک می کنند. کتاب عزرا باب 8 آیه 22. عزرا پسر یک کاهن بود و می توانست نسب خود را به هارون نخستین کاهن اعظم برساند. او معلم شریعت موسی بود. یکی از فرهنگ‌های لغات کتاب مقدس می‌گوید احتمال دارد که عزرا در حکومت پارس مقامی مشابه با وزیر کشور در امور یهودیان را داشت. وظیفه او نظارت بر اجرای متحدالشکل شریعت یهود بود و به این منظور اختیار داشت که در حکومت محلی یهود دست به انتصاب افراد به مقامات مشخص شده بزند. این عزرا از بابل برآمد و او در شریعت موسی که یهوه خدای اسرائیل آن را داده بود کاتب ماهر بود. بر اساس کتاب عزرا باب 7 آیه 6. عزرا در زندگی سه هدف داشت. طبق کتاب عزرا باب 7 آیه 10 این دل خود را بر آن نهاد تا خدا را بجوید. دوم او مشتاق آن بود که اراده خدا را به انجام برساند و سوم او آن را به دیگران نیز تعلیم می‌داد. این چه نمونه خوبی است برای ما. فهرست خانواده‌های یهودی که باز می‌گشتند 1495 نفر بود که احتمالاً به سران خانواده‌ها اشاره می‌کند. در این صورت حدود 7000 نفر بازگشتند. در مقایسه با تعداد 42000 نفری که بیش از 80 سال پیش از آن در زمان اعلامیه کوروش در عزرا بازگشته بودند. توجه داشته باشید که این سفر 4 ماه به طول انجامید. این کمک می کند تا درک کنیم که مجوسیان 500 سال پس از این واقعه به دیدار عیسای نجات دهنده آمدن چه مدت در راه بودند. سفر عزرا احتمالاً بیشتر طول کشید، زیرا در مقایسه با گروه کوچک مجوسیان گروه بزرگی شامل 7000 نفر او را همراهی می کردند. توجه کنید که عزرا و گروهش چگونه برای سفر آماده شدند. قوم خدا روزه گرفته دعا کردند و خواستار برکت خدا شدند. ایشان علناً اعلام داشتند که برای دریافت امنیت و رهایی به خدا توکل می کنند. اسرا از اردشیر پادشاه درخواست سرباز و محافظ نکرد. بر اساس کتاب اسرا باب 8 توجه کنید که جمله دست نیکوی خدا چند بار تکرار می شود. این امر دلیل بر این است که منبع برکت آنان فیض خدا بود. نهمیا در زمان اردشیر پادشاه 5 سال پس از بازگشت اسرا از ایران روانه اورشلیم شد تا بر بنای حصارهای اورشلیم نظارت کند. ما آن بخشهایی از کتاب نهمیا را که به ایران مربوط می شود بررسی خواهیم کرد. نهمیا درخواست خود را در کاخ شوشن بر اردشیر پادشاه عرضه داشت. بر اساس کتاب نهمیا باب 1:1 شوش عموماً تحت عنوان کاخ یا دارالسلطنه شوشن شناخته شده است. این شهر در جنوب غربی ایران در نزدیکی اندیمشک واقع است. این همان شهری است که ملک استر در آن برای هموطنان یهودیش شفاعت کرد تا از نابودی کامل نجات یابند. نهمیا یکی از مقامات حکومتی بود و مسئولیت اصلیش این بود که ساقی پادشاه باشد. او میبایست خوراک و نوشیدنی های اردشیر پادشاه را بچشد تا مطمئن شود که چیزی مسموم نیست. نهمیا میبایست خیلی مورد اعتماد بوده باشد. شاید موقعیت او به عنوان یک یهودی باعث شد که او بیش از دیگران واجد شرایط باشد. دیگرانی که ممکن بود خیال خیانت به پادشاه را داشته باشند. نهمیا بعداً از سوی اردشیر به مقام فرمانداری یهودا منصوب گردید. بر اساس کتاب نهمیا باب 5 خدا معمولاً بر اساس اطلاعات به ما بار می دهد. نهمیا قطعا بسیار شاد شد که حدود 7000 نفر تحت رهبری عزرا به اورشلیم بازگشتند. او وقتی شنید که حصارهای اورشلیم هنوز ویران است و دروازه ها سوخته است و قومش در پریشانی و ذلت بسیارند، بار سنگینی در دل خود احساس کرد. در کتاب نهمیا چنین می خوانیم: حنانی یکی از برادرانم با چند مرد دیگر از یهودا آمدند. از ایشان درباره وضع باقی ماندگان یهود که از اسارت جان به در برده بودند و نیز درباره اورشلیم پرسیدم. مرا گفتند باقی ماندگان ساکن در آن دیار که از اسارت جان به در بردند در مصیبت و رسوایی سخت گرفتارند. حصار اورشلیم در هم شکسته و دروازه هایش به آتش سوخته است. آیات 2 و 3 از باب 1 کتاب نهمیا. نهمیا مرد دعا بود. به این نکته توجه کنید که او در سراسر کتاب نهمیا دعاهای کوتاه و بلند می کند. او به خدا توکل می کرد تا به واسطه او کار کند. نهمیا پیش از آنکه مشغله فکری خود را به عرض پادشاه برساند 4 ماه دعا کرد. آیا فکر کرده بودید که چرا اورشلیم به حصار و دروازه نیاز داشت؟ شهرهای امروزی فاقد اینها هستند. حصار مردم را از هجوم دشمن و حیوانات وحشی محفوظ نگاه می داشت. حصار علاوه بر امنیت به مردم هویتی مشترک می داد. دروازه ها برای این بود که وارد شوندگان و خارج شوندگان از شهر مورد کنترل قرار گیرند. خیلی از دهات ایران هنوز هم حصار دارند. تهران گرچه امروز شهری مدرن است، هنوز یادگارهای گذشته را نگاه داشته است. دروازه قزوین، دروازه شمیران و دروازه دولت. در گذشته تهران حصاری گرد خود داشت با 12 دروازه. بعضی ممکن است فکر کنند که درخواست نهمیا از پادشاه در مورد چوب جنگل پادشاه برای ساختن حصار و دروازه‌های شهر و نیز سرباز برای محافظت از خود کاری جاه طلبانه بوده است. نه، نهمیا جاه طلب نبود. او ماها در دعا بود. اعتماد و اتکای او به درخواستش از پادشاه نبود، بلکه به خدایی بود که دعای او را شنیده بود. فصل 9 چرا ایلام انقدر مهم می باشد؟ کاخ یا دارالسلطنه شوشن واقع در نزدیکی اندیمشک 19 بار در کتاب استر و نیز در کتاب نهمیا و دانیال ذکر شده است. شوشن نه فقط پایتخت باستانی امپراتوری ایلام بود، بلکه پس از تصرف بابل به دست کوروش پایتخت امپراتوری ماد و پارس نیز گردید. ظاهراً همدان یا اکباتان قبلی واقع در غرب ایران به خاطر هوای خنکش اقامتگاه تابستانی پادشاهان بود و تخت جمشید واقع در شمال شیراز پایتخت تشریفاتی برای مراسمی نظیر نوروز بود. شوشن در حدود 220 کیلومتری شمال خلیج فارس در شرق رود دجله در دشتی واقع شده که ادامه بین النهرین جنوبی است. برای این شهر سه نام به کار رفته: شوشن در کتاب مقدس، سوزا در تاریخ عمومی غربیان و شوش در ایران امروزی. ایلام منطقه اطراف شوشن بود. حفاری‌ها در شوشن نشان داده که شهر از 4000 سال قبل از میلاد تا 1200 میلادی مسکونی بوده است. آن پایتخت حکومت کوچکی بود، متشکل از مردمان کوهنشین با پیروزی‌ها و شکست‌های متعدد. قدرت ایلامیان توسط حمورابی پادشاه بابل در هم شکست. این همان پادشاهی است که قانون حمورابی را تدوین کرد، آن شریعت مشهور را که بر حسب تصادف در ویرانه‌های شوشن در سال 1902 کشف شد. از 1650 تا 1175 قبل از میلاد، ایلام و بابل هر دو تحت فرمان روایی کاسی‌های لرستان قرار گرفت. پس از آن، ایلام برای مدتی تبدیل به حکومتی مستقل گردید. سپس ملت‌های گوناگون نظیر آشور به رهبری سنخاریب و آشور بانیپال و بابل به رهبری نبوکدنصر به ایلام حمله کرده آن را به تصرف درآوردند. پس از آن ایلام بخشی از امپراتوری ماد و پارس گردید با کاخی اصلی واقع در شوشن. در پایتخت دیگر یعنی تخت جمشید سنگ نوشته ای هست در پلکان شمالی کاخ آپادانا که نشان می دهد سربازان مادی و پارسی و ایلامی حافظ تاج و تخت پارس می باشند. همچنین نوشته ای به زبان ایلامی در کنار نوشته پارسی دیده می شود. احادیث متعلق به سال 1170 میلادی حاکی از آن است که آرامگاه دانیال در شوشن واقع بوده است، اما نمی‌دانیم که آیا دانیال واقعاً در شوشن بوده است یا نه، زیرا اشاره‌ای که به حضور دانیال در شوشن شده به یک رویا مربوط می‌شود. و در رویا نظر کردم و می دیدم که من در دارالسلطنه شوشن که در ولایت ایلام می باشد بودم و در عالم رویا دیدم که نزد نهر اولای می باشم. بر اساس کتاب دانیال باب 8 آیه 2. احادیث اخیر یهودی ذکر می کنن که در قرون اولیه در مورد قبر دانیال در میان یهودیان شوشن مشاجره‌ای وجود داشته است. یهودیانی که در آن سوی رودخانه زندگی می کردن که قبر دانیال واقع بود، ثروتمند بودند، اما آنانی که در سوی دیگر رودخانه زندگی می کردن، فقیر بودند. برای توقف مشاجره، جایگاه تابوت هر سال از یک سوی رودخانه به سوی دیگر جابجا می شد. سرانجام یکی از پادشاهان ایران دستور داد تا تابوت را درست در وسط پلی که بر روی رودخانه قرار داشت از زنجیر بیاویزند. شنیدم که امروزه مناطق اطراف شوشن به سان معجزه‌ای زرایی می باشد. اگر این مناطق را می شد آبیاری کرد می توانست یکی از حاصلخیزترین نقاط جهان گردد. دو نوع نیشکر در طول سال می توان در آنجا کاشت. به یاد داشته باشید که این منطقه در انتهای هلال حاصلخیز قرار دارد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، ای پادشاه ما، به حضورت آمده ایم برای اینکه اقرار بکنیم با تمام اشتباهاتمان و کوتاهی‌ها در ارتباط با تو خواستار حضور دائمی تو در زندگی‌هایمان هستیم و همچنین خودمان و عزیزانمان را به دستان پرمهر تو می سپاریم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.